و اما یکی دیگر از تمثیل‌هایی که بیدل از آن کمک گرفته است، بحث خیال و تنهایی است. سعی وحدت با شوخی‌های کثرت مقابله نمی‌تواند. حتی کسی که تنهاست با خیالات خود در عالم کثرت است. به شوخی‌های کثرت سعی وحدت بر نمی‌آید. چه سازد گر نسازد با خیالی چند تنهایی. گفتنیست استدلال موج و حباب و دریا از پرکاربردترین مثال‌های عارفان وحدت وجودی است. بیدل هم بسیار از این برهان استفاده کرده است. او میگوید اول در عهد الست در علم الهی در وحدت به سر می بردیم. یاد باد آن موجی که ما بیرون از دریای کثرت زده بودیم. پیشتر ز آشوب کثرت وحدتی هم بوده است. یاد آن موجی که ما بیرون این دریا زدیم. عزیزان همراه، تا این قسمت از برنامه چند مورد از ابیات عارفانه مولانا بیدل را مرور کردیم. اکنون در ادامه برنامه ادبستان شنونده مطالبی از ادیب تاجیک آقای مزراب خواهیم بود که غزلی از بیدل را شرح می‌دهد.
بیدل است که می‌گوید ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، علمی برهان بودن من حضوریت مقدمی تر است. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی، بیا ای جان من. خلق الموت و الحیات میگه، از قرآن میگیرد، ولی میام بچه هم میام با عوستان. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی، بیا ای جان من. بحر پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشید، داشت با خود نسخه از حسرت میژگان من. انتظاری داشتم در گوشه ویرانه، هنم دیو مصرش همه خطو میخونم. انتظاری داشتم در گوشه ویرانه، یوسفستان کرد فضلت کلبه احزان من. ما بواصل وقتی که از قرآن بگیره، وقتی بواصل میرسی کلبه احزان تا دیگه یوسفستان نمیشه، قیامت قایم میشود. همونی که حضرت حافظ میگه این عجب بین که چی نور از کجا میبینم، انا همون از دیگر ما فنا فیل فنا میشه. بگه انتظاری داشتم در گوشه ویرانه، یوسفستان کرد فضلت کلبه احزان من.
حزن احزان،
حزن کلبه احزان حزن ما را میگه یوسفستان کرد.
او فضل فصل بوده کس فصل جدایی
فضل
یوسفستان کرد فضلت
فضل فضل وصل بسیار رسیدن است. بسیار وقت میرسد در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چی نور از کجا میبینم. اون وقت جای سخن نیست. برای میگه که انتظاری داشتن در گوشه ویرانه، یوسفستان کرد فضلت کلبه احزان من. بدل از دستی دیلو دستی تیهی شرمنده ام، به دل از سازی دیلو. آخر ما در بگن که بچه سازی انمی ساز انجام های ترتیب و نظام ایمان داری و نداری. به دل از سازی دیلو دستی تیهی شرمنده ام، دست که تیهی شید جز دعا دیگر چی آید از من و سامان من.
ای حضوری مقدمت در زیدگی دوهای من مرده بودم زیدم کردی بیان جان من مرده بودم زیدم کردی بیان جان من افرش می آمد به هم جا در همد در گیره افرش می
با توجه به مطالبی که در ادبستان امروز مطرح شد، از دیدگاه بیدل، عشق آفریننده عالم آدم است و عالم آدم بست تجلی واحد است و در همه هستی عشق ساری است. سرایان عشق آیینه‌دار وحدت تجلی و بست جلوه واحد در ذره ذره کائنات است. معرفت عارفانه بیدل با چنین فراستی شیرازه شده است. بیدل هدف از آفرینش هستی را پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می داند و می گوید وجود اکمل او عالم ظهور کمال به لطف معنی رحمان به وجود عین جواد.
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
بیدل در چهار عنصر میگوید منبع بروز لمعات علم و اعیان یعنی اسماء و صفات نور مصطفی است، مسمی به سواد اعظم که مشعر اطلاق جهان هویت است و منشأ شعور احدیت. نقل است که بیدل در سال 1081 هجری خواب پیامبر اکرم را دیده است و پس از آن حضرت علی را در خواب می‌بیند و تعبیر خواب خود را از آن امام همام می‌خواهد. به حضرت می‌فرمایند که تعبیر خوابت این است که حقیقت محمدیه همه وقت سایه افکن احوال توست با آنکه قفلت چشمت نگشاید. باطن نبوت هیچگاه دامن تربیت از سرت بر نمی گیرد، هرچند آداب ظاهر از تو به جا نمی آید. به مجرد استماع اهتزاز پیکرم خروش قیامت انگیخت و شیرازه حواس و قوایم به حرکت مژگان سلسله ربط گسیخت. بیدل دهلوی از پرکارترین شاعران فارسی زبان است و در آثارش معانی و مضامین عمیق عرفانی را با متانت و استواری بیان در قالب تصاویر زیبا و تخیل شاعرانه بیان کرده است. او آثار متصوفان گذشته را مطالعه کرده و قطعاً از آنها تأثیر پذیرفته است. بیدل هم مثل سایر عرفای مسلمان حدیث کنت و کنزم مخفیا و عجیبت ان اعرف فخلقت الخلق را مبنای تفکرات خیش قرار می دهد و دیدگاهی عرفانی نسبت به خلقت و نظام هستی دارد و همه کائنات را تجلی وجود خداوند می داند و این خلقت و آفرینش از عشق ناشی می شود. بنابراین منشأ آفرینش و حرکت عالم عشق است. بیدل یک صوفی وحدت وجودی است و معتقد است که فقط یک حقیقت واحد وجود دارد و سایر کثرات جلوه‌ای از وجود آن حقیقت واحد هستند و تمام کثرات از آن وحدت ساری و جاری شده اند. هدف خداوند از خلقت انسان شناخته شدن خودش بود و انسان به عنوان آینه تمام نمای وجود خداوند خلق می شود. اما تمامی انسان ها نمی توانند آینه تمام نمای وجود خداوند باشند، بلکه فقط انسان کامل می تواند تمام اوصاف الهی را در خود متجلی کند. بیدل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انسان کامل می داند و به نظر او هدف از آفرینش وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. دوستان عزیز شنونده، تا دیگر برنامه، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. درود و دو صد بدرود عزیزان.
همراهانی گرامی، برنامه قندی پارسی آماده پخش است. تقدیم شما پارسی زبانان عزیز و بخصوص شما مردمی تاجیکستانی عزیزم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان محضر یکایک شما فرهیختگان ارجمند، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ ایرانی بسیار بهره بردند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده گفته و سروده شده است و همین موضوع باعث شده آثارش به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شود و در سراسر دنیا علاقمندان بسیاری بیابد. سعدی دارای کتابهای متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او یعنی بوستان و گلستان جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شده اند. در یکی از جنگ‌ها عده‌ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد. پادشاه از وزیران خود پرسید این اسیر چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک سرشت گفت او میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پرهیزکاران آنهایی هستند که هنگام خشم خود را فرو برند و لغزش مردم را عفو کنند و آنها را ببخشند. شاه با شنیدن این آیه به آن اسیر رحم کرد و او را بخشید. اما یکی از وزیرانی که مخالف او بود نزد شاه آمد و گفت نباید وزیرانی چون ما نزد شما سخن دروغ بگویند. این اسیر به شما دشنام داد و شما را به باد سرتنش گرفت. شاه با شنیدن این جملات سخت برآشفت و گفت که اینطور، و اما دروغ آن وزیر برایم پسندیده تر از صداقت تو بود، زیرا دروغ او از روی مصلحت و نیکی بود و حقیقت تو از روی پلیدی. چنان که خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز بهتر است از راست فتنه انگیز. بله عزیزان، این حکایت سعدی را به اتفاق شنیدیم و من هم از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. حجرداری را می شناختم که در بازار فرش فروشان مورد احترام و امین همه بود. اگر می دید کسی دست تنگ و نیازمند است دستش را می گرفت. همیشه در کارهای خیر عجله می کرد و وقتی می فهمید کسی نیازمند و عاجز است به او کمک می کرد. روزی مردی به پیش او آمد، خسته، پیر و زمینگیر. فرزندی داشت بیکار که هر روز برای پدر پیرش جز درد سر و فحش و ناسزا چیزی نداشت و حالا این پدر از حجردار خیر و خوشنام شهرشان می خواست که برای پسرش کاری پیدا کند. پسری که هرچه پول از پدرش می گرفت خرج خوشگذرانی می کرد. پدرش از او ناراضی بود. آمده بود برایش کاری پیدا کند تا هم ناناوری باشد و هم از بیکاری در بیاید. به روی چشم، برای پسر شما حتما کاری پیدا می کنم پدر، نگران نباش.
خدا به شما عمر با عزت بدهد حجر دار عزیز و محترم.
فردا پسرتان را به مغازه من بفرستید.
بله حتما، خدا از بزرگی شما را کم نکند. خدا به شما عمر با برکت دهد. به چشم.
بله عزیزان. بعد از اینکه آن مرد رفت، کاسب به فکر فرو رفت و با خود گفت: من که میخواهم دست این جوان را به کاری بند کنم، چه بهتر که در حجره کنار خودم باشد. آری اینطور کمکی برای من است و در همه کارها به من کمک خواهد کرد. بهتر است این کار را بکنم. بله عزیزان، فردای آن روز به محله آنها رفت و پرسان پرسان پسر را پیدا کرد. درست همانی بود که پدرش گفته بود، پسری با شمایلی نامتعارف و لحنی نچندان خوب. از او خواست به حجرهش برود تا با او در مورد کار صحبت کند. پسر هم قبول کرد و به او قول داد فردا به نزد او رود. فردای آن روز پسر به حجره رفت و منتظر بود تا حرفهای مرد حجره‌دار را بشنود. ببین پسرم، پدر شما پیش من آمد و از من خواست تا برای شما که پسرش هستید کاری پیدا کنم و من به ایشان قول دادم که شما را سر کاری بگذارم.
بله بله، حالا کار چی هست؟
خب پسر جان، در چه کاری شما مهارت داری؟
هر کاری که شما بخواهید مشکلی نیست، من همه کار بلدم. خیاطی، عطاری، نجاری، شما بگید و من اطاعت کنم.
مرد که دید سر و زبانش خوب است گفت: آفرین، آفرین به تو پسر کاری و شجاع. بله عزیزان، و از او خواست تا در کنارش در حجره کار کند. چند روزی گذشت و حجره‌دار از کار و زبان پسرک راضی بود. انگار پسر بدی نبود. از سخنانش مشخص بود رفیق ناباب او را از راه به در کرده بود. مرد حجره‌دار گاهی می دید عرازل و بیکارهای محل به دنبالش می آمدند و او را با خود می بردند. گاهی وقتها دیر می آمد و از سر و وضعش مشخص بود که شب را هم به خانه نرفته است. حجره‌دار با او با زبان خوش صحبت می کرد و به او می فهماند که چه خوب است و چه بد. بیشتر روزها حجره را به او می سپرد و خودش به دنبال کارهای دیگرش می رفت. وقتی برمی گشت پسر هم فروشش خوب بود و هم همه جا تمیز و مرتب. این بود که او را راضی نگه داشته بود. پدرش چند باری به حجره آمده بود و اوضاع پسرش را پرسجو می کرد و حجره‌دار هم با تعریف‌هایش دل پدر را شاد می کرد و او را نسبت به پسرش امیدوار. البته چند باری دیده بود دخل حجره کم و کسری‌هایی هم دارد، اما گذاشته بود به پای جوانی و نیازش به پول. اوائل پدر پسرک چند باری به حجره آمده بود و حسابی دعاگوی حجردار بود.
خدا به شما خیر و سعادت بدهد. من و مادر مرحومه این پسر همیشه مدیون لطف شما هستیم آقا.
اما پدر، من وظیفه انسانیم را به جا آوردم.
خدا به شما عمر طولانی دهد. خدا انشاءالله به شما عوض دهد و همواره عزت ببینید. عرضی داشتم.
بله، گوش میکنم.
پسر من چند روز پیش موتورسیکلتی خریده بود و به خانه آمد. وقتی پرسیدم از کجا پول خرید را آوردی، اول کمی بدخلقی کرد و از حرف زدن تفره رفت، اما بعد گفت شما ظاهراً دست مزدش را زیاد کرده اید. حقیقت دارد؟ از همین بابت آمدم تا بپرسم که شما آیا پول بیشتری به او می دهید؟
حجره‌دار شوکه شد و در فکر فرو رفت. چند روز پیش تعدادی از فرش‌ها در انبار کم شده بود. حتی پولی از بابت فروش در دفتر ثبت نشده بود. فهمید که فرش‌های به سرقت رفته مقصرش کسی نیست جز پسر این مرد. آمد زبان باز کند و حقیقت را بگوید. اما وقتی که نگاه منتظر و پرسشگر آن مرد را دید، شرمسار شد حقیقت را بگوید و این پدر را از پسرش ناامید کند و او را خجالت دهد. بله پدر، من خودم پول بیشتری به او دادم تا برای خودش چیزی که می‌خواهد بخرد. من از پسر شما راضی هستم. خیالتان راحت. پولی که به ازای کار به پسر شما میدهم حلال است. پسر شما اندازه زحمتی که میکشد پول میگیرد.
آه بله، همین که شما استاکار او هستید خیلی سپاسگزارم. خیلی از شما ممنونم. خدا به شما عوض دهد مرد مهربان.
بله، و مرد خوشحال و راضی از حرف حجره‌دار به خانه رفت و برای پسرش تعریف کرد. پسر نادم و پشیمان به پیش حجره‌دار رفت و با شرمساری ابراز پشیمانی کرد.
من می دانستم که شما می توانستید مرا از کار اخراج کنید و آبرویم را به پیش پدر و بقیه محل ببرید، اما آبروی مرا خریدید و مرا شرمنده خودتان کردید.
اما پسر جان، من به پاکی تو ایمان دارم و این خطا را به پای جاهلی و خام بودنت می گذارم. تو باز هم می توانی در حجره کار کنی و پولی که بابت خرید موتور از صندوق برداشتی حلالت باشد.
اما مرا شرمنده کردید آقا، شرمنده.
دیگر این حرف را نزن پسر جان، برو به کارت بپرداز و از جماعت گرگ و گرگ زاده بپرهیز. عزیزان فرهیخته، شنوندگان محترم، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
آمد بهار جانها، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. چرخ او چو باران.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه خودتان تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، با امید قبولی طاعت و عبادت‌های شما در این ماه مبارک رمضان، امید است که ما را نیز از دعای خیر خود فراموش نخواهید کرد. در این برنامه قصد داریم در رابطه با تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه با شما صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. رمضان ماه خدا و بهار قرآن است. در این ماه زمینه پالایش درون و اصلاح بیرون و بهره‌مندی از رحمت خداوند برای همگان فراهم می شود. این ماه به دلیل فضیلت منحصر به فردش نسبت به دیگر ماه های سال برای روزداری انتخاب شده است. در آموزه های دینی و آثار باقی مانده از بزرگان دین و تحقیقات بسیاری از دانشمندان و پزشکان به اهمیت و آثار پیامدهای مثبت هیچ عبادت همانند روزه اشاره نشده است. روزه عملی است که در صورت تحقق دقیق با توجه به شرایط و معیارهای یک روزه واقعی، نتایج گرانبهای در امور روحی، روانی، معنوی و بهداشتی برای فرد و اجتماع به ارمغان می آورد. یکی از آثار سودمند روزه در بخش اجتماعی آن تمرین احترام به قانون و دیگر افراد جامعه است. در جامعه ای که روزه به عنوان یک فریضه دینی مورد توجه است، همه افراد خود را موظف به خویشتنداری و رعایت احترام آن جامعه می دانند و از هر کاری که موجب خدشه‌دار شدن و آزار روزه‌داران می گردد پرهیز می کنند. یکی از تأثیرها و برکتهای ماه مبارک رمضان، تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان مسلمانان و افراد جامعه است. روزه یکی از اسباب تقویت کننده تقوی است. خداوند مهربان در قرآن کریم می‌فرماید:
ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید.
سوره مبارکه بقره آیه 183. در واقع راز این که تقوا در پرتوی روزه تقویت می شود آن است که روزه روحیه خداگرایی و گرایش به مسائل عرفانی و معنوی را در انسان افزایش می دهد. آیا می دانید بهترین عملها در ماه مبارک رمضان چیست؟ بهترین عملها در این ماه پرهیز از نافرمانی پروردگار است. قرآن کریم با این بیان آسمانی مؤمنان را به صبر و پایداری سفارش می کند.
ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است.
سوره مبارکه بقره آیه 153. مراد از این صبر در آیه شریفه روزه است. به این ترتیب فلسفه روزه تقویت صبر و شکیبایی روحی آدمی است. یکی از عامل‌های شکست آدمی در برابر دشواری‌های زندگی اضطراب‌ها، نگرانی‌ها و تشویش‌ها است. در برابر این گونه عامل‌ها که ناراحتی روحی و درونی در پی دارد، مقاومت روحی زیاد لازم است و این مقاومت‌ها تنها در پرتو نماز و روزه بعد است خواهد آمد. روزداری افزون بر فایده هایش برای جسم و تن و روان آدمی حکمت ها و مصالح در اجتماع انسانی دارد. بیشک یکی از برکت های اجتماعی روزه بیداری عواطف انسانی است. انسان با کمک روزه در میابد که بر فقیران و گرسنگان چی میگذرد. در واقع روزدار با تحمل گرسنگی و تشنگی روزه با درد نیازمندان و مستمندان آشنا می شود و عواطف و احساسات انسانی او را به کمک به فقیران تشویق می کند. به همین دلیل در ماه مبارک رمضان رسیدگی به فقیران و محرومان بیشتر به چشم می خورد. یاد کردن حال فقیران و طبقه محروم جامعه و توجه به شرافت نفس بی پایان آنان از مهمترین فایده های روزداری است. در رابطه با موضوع ماه مبارک رمضان دعوت میکنم سخنان سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان را بشنوید.
به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم شنوندگان گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را، همه را پا بر جا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. خداوند عزوجل می فرماید: ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتن رمضان در این قسمتی آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمامی خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه السلام میگوید سومو تصحو، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد. انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضوهای داخلی انسان از چربی ها و دیگر میکروب هایی که جمع میشود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیب معین، حالا این عضوهای درونی انسان بسا نیرومند و خالی از تمام می همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن برای سلامتی انسان این یک تبابتی مهمترین تبابتی است که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار میکند و انسان احساس میکند که خیلی سلامتیش برقرار و پابرجا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که رمضان روزه میگیریم در اخیرای رمضان خیلی حس میکنیم از اول تا با اخیر و در اخیر خصوصا که یک سبوکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما در ایمان ما با وجود می آید و همچنان که در اول صحبت هم گفتم نتیجه و نشانه قبول عبادت تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرت تو باید با وجود بیاید.
همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی از برکت‌های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان مسلمانان است. به نظر اسلام عبادت و نزدیکی به خدا در نماز و روزه خلاصه نمی شود، بلکه انجام دادن مسئولیت‌های اجتماعی، خدمت به بندگان خدا و تلاش برای برطرف کردن نیازهای آنان می تواند وسیله برای نزدیکی یا همان تقرب به خدا باشد. برای مثال مضمون یکی از دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان طلب گشایش و رفع نیاز برای گرفتاران و درمندان و نیازمندان است و فرد روزه‌دار حتی برای مردگان مؤمن نیز طلب سرور و آرامش می کند. از دیگر فایده های اجتماعی روزه این است که اراده اجتماع را قوی و همت جامعه را بلند و مردم را بر امیال و خواهش های نفسانی اشان مسلط می سازد. در واقع کسی که بتواند ساعتهای از روز لذت غذا خوردن را ترک کند و زحمت و رنج تشنگی و گرسنگی را بر خود هموار سازد می تواند به خاطر مصالح بزرگ اجتماعی و حفظ شرف و آبروی خود و جامعه نیز شکیبایی بیورزد و دشواری ها را برای رسیدن به مقصدهای عالی اجتماعی تحمل کند. از رهاوردهای روزه به دست آوردن حسن خلق گذشت و دوری از کینه‌توزی، تندخویی، بدزبانی، ستیزجویی، غیبت و دشنام در روابط اجتماعی است. زیرا از جمله آموزش های دین به روزه‌دار این است که مراقب چشم، زبان و گوشی خیش باشد. با توجه به وضع کنونی که در جهان مشاهده می شود مسلمانان بیش از گذشته به درس آموزی از ماه مبارک رمضان نیاز جدی دارند و باید بکوشند این ثمره های عالی اجتماعی روزه را هرچی بیشتر در میان خانواده و جامعه خود عملی نمایند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
خب همراهان گرامی، جاذبه های ایران زمین آماده پخش است تقدیم شما عزیزان.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان بر شما خوبان، یاران جان، همراهان گرانقدر، دوستان شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه جاذبه های ایران زمین در شبهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان. انشاءالله که طاعت و عباداتتان قبول باشد. این ماه عزیز انشاءالله خیر و برکت را نصیب شما و خانواده عزیزتان کند. دوستان عزیز، روزه هایتان قبول و مقبول. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را همراهی بفرمایید. فقط وقتی که سفر را آغاز می کنید می توانید معنی جمله بهتر از یک چیزی را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید را متوجه شوید. ممکن است از زبان توریست ها یا جهانگردان در مورد تجربه های سفرشان شنیده باشید و یا نوشته های آن سفرها را خوانده باشید، اما بعضی از تجربه ها به اندازه شگفت انگیز هستند که هیچ زبانی و هیچ کلماتی نمیتواند آنها را آنطوری که شایسته است توصیف کند. شنونده های عزیز و ارجمند، شهر بهبهان در استان خوزستان واقع در جنوب ایران یکی از معروفترین خاستگاه های گل نرگس در ایران است که آوازه نرگس هایش نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح است. در این شهر گلزارهای متعددی به چشم می خورد که اوایل فصل زمستان با شکوفا شدن نرگس ها توجه گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می کند و بسیاری از افرادی که عاشق گل به خصوص نرگس های زیبا هستند بار سفر به خوزستان و بهبهان می بندند تا از این اتفاق زیبا دیدن کنند. اگر شما هم دوست دارید که از طریق امواج رادیویی با این پدیده شگفت انگیز بیشتر آشنا شوید، با برنامه امروز جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شهر بهبهان در جنوب غربی استان خوزستان یکی از قدیمی ترین شهرهای این استان است که قدمت آن به هزاره دوم پیش از میلاد میرسد. این شهر دارای کهن‌ترین نرگسزارهای ایران است. یافته های باستانشناسان قدمت این گل را در بهبهان نشان داده است. در سال 1983 میلادی هنگام کاوش، باستانشناسان به مقبره زیرزمینی برخوردن که جسد مومیایی شاه ایلامی در آن دفن بود. در تابوت فلزی این شاه که به 700 تا 650 قبل از میلاد تعلق داشت، 8 دکمه زری وجود داشت که روی آن گل نرگس نقش بسته بود.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
نرگسدارهای بهبهان در گذشته مساحت حدود 500 تا 700 هکتار داشت. امروزه اما با گسترش شهرنشینی و افزایش زمین‌های کشاورزی، این مساحت به حدود 300 هکتار کاهش یافته است که 4 نوع گل نرگس در آنها شناسایی شده است. نرگس شهلا که وسعت بیشتری را در این مناطق به خود اختصاص داده است، پنجه گربه‌ای و مشکین انواع دیگر گل نرگس در بهبهان است. به منظور حفاظت از نرگس‌های وحشی، نرگسدارهای طبیعی بهبهان در سال 2014 میلادی در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده‌اند. از ویژگی‌های متمایز گل نرگس آن است که برخلاف بسیاری از گل‌های دیگر، تابستان خواب است و در زمستان گل می‌دهد. ضمن اینکه نیاز به آبیاری ندارد و حتی با آب باران سبز می‌شود و گل می‌دهد. این گل برای همیشه و تا زمانی که از ریشه کنده نشود گل می‌دهد. در هر هکتار مزرعه گل نرگس از 200,000 تا 1,000,000 پیاز گل نرگس وجود دارد. این گل علاوه بر تکثیر طبیعی با کاشت پیاز هم به تولید میرسد که با یک بار کاشت پیاز گل برای برداشت در فصلهای بعد دیگر نیاز به کاشت پیاز نیست. بر روی هر شاخ گل نرگس بهبهان 2 تا 10 شکوفه گل و گاهی تا بیش از 20 شکوفه نیز مشاهده می شود. گلدهی نرگس همه سال از نیمه دوم سال آغاز و تا نزدیک بهار در بهبهان ادامه دارد. به عبارت دیگر هر وقت گل نرگس وجود دارد، سرمایه مطبوعی هم در کنار آن ادامه دارد. انبوه گل نرگس در نرگسدارهای بهبهان در فصل زمستان به قدری زیاد است که رنگ یک پارچه و طلایی گل نرگس از دور نمایان است و بوی عطرآگین آنها مشام هر گردشگری را سرمست می کند. در هنگام برداشت گل از نرگسدارها، فضای داخل شهر از عطر گل نرگس آکنده و جو و شکل شهر را به گونه زیبا تغییر می دهد و اکثر مردم و مغازه‌دارها به خرید این گل اقدام می کنند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین،
جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در سالهای گذشته و پیش از بحران کرونا تعداد زیادی گردشگر خارجی هم برای بازدید از نرگسدار به بهبهان سفر می کردند. در دهه 60 میلادی که تعدادی مسافر هلندی از نرگسدارهای بهبهان دیدار کردند، مقداری از پیازهای نرگس را به منظور تکثیر به هلند بردند و به پرورش گل نرگس در کشورشان اقدام کردند. شاید برایتان جالب باشد بدانید که گل نرگس بهبهان در جشنواره گل هلند در سال 1992 میلادی شرکت داده شد و رتبه نخست را به خود اختصاص داد. هلندی‌ها به خاطر علاقه به گل نرگس نام یکی از خیابان‌های خود را نیز بهبهان نامگذاری کرده‌اند. زیبا دارای ارزش دارویی و صنعتی نیز هست. طبق نظر کارشناسان، از جمله خواص دارویی این گل آن است که افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با بو کردن این گل امکان درمان پیدا می کنند. درمان مشکل مثانه، بهبود سرماخوردگی، کاهش اسپاسم و دردهای مفصلی، درمان عفونت، زخم و بهبود آبسه و جوش صورت نیز از جمله خواص دارویی گل نرگس است که باعث شده تا این گل پرخاصیت مورد توجه عموم قرار گیرد. به واسطه وجود این نرگسدارها و با هدف حفظ این میراث ملی، همه ساله در اوایل زمستان جشنواره باشکوه به نام جشنواره گل نرگس در بهبهان برگزار می شود که مشتاقان گل و گیاه را از سراسر کشور جذب می کند. این جشنواره در نرگسدارهای بهبهان اجرا می شود و شرکت کنندگان ضمن آن که از بوی خوش گلهای سپید و زرد رنگ آن شگفت زده می شوند، در گلزارها به گشت و گذار و عکاسی می پردازند. برنامه های متعددی نیز در جشنواره گل نرگس بهبهان اجرا می شود که از جمله مهمترین آنها می توان به اجرای موسیقی محلی، ارائه صنایع دستی، نشست‌های علمی و تخصصی گل نرگس، برنامه‌های آیینی، کارگاه آموزشی، سخنرانی، عرضه غذاهای سنتی و فروش گل اشاره کرد که می‌تواند لحظاتی خاطره انگیز را به گردشگران هدیه دهد. به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین وقتش به پایان رسیده. سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید. انشاءالله تا هفته دیگر و برنامه دیگری که در خدمتتون خواهیم بود، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همراهانی همیشگی، در همینجا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای